بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما درباره حوادث اخیر که چه عرض بکنم، درباره سیر انقلاب و تکامل انقلاب و جامعه انقلابی ما میتونیم از زوایای مختلف تحلیل‌های گوناگونی داشته باشیم که این تحلیل‌ها رو من خدمت شما تا اونجایی که بضاعت اندک بنده اجازه میده عرض می‌کنم. هم ما می‌تونیم فراتر از حوادث اخیر به تحلیل روند انقلاب بپردازیم و هم می‌تونیم با توجه به حوادث اخیر به این تحلیل‌ها اقدام بکنیم و هم می‌تونیم با توجه به آینده این که در پیش داریم، یعنی ظهور حضرت، تحلیل‌های مختلفی ارائه بدیم. از جهات مختلف من سعی می‌کنم این مباحث رو عرض بکنم. البته مباحث من نوعاً مباحث دینی سیاسی هستند، نه مباحث سیاسی دینی. ما از منظر دین به عرصه سیاست نگاه می‌کنیم. یک روایت از آقا امام رضا علیه السلام ابتدا برای شما بخونم که هم کلام خودمون رو متبرک به بیان شریف امام رضا علیه السلام کرده باشیم هم از زاویه نگاه به مهدویت امروز خودمون رو تحلیل کنیم، یعنی از آینده آغاز بکنیم و به تحلیل امروز برسیم. شما در مفاهیم آخرالزمان با کلمه دجال آشنا هستید. در حدیثی در وسائل الشیعه امام رضا علیه السلام می‌فرماید در آخرالزمان میان شیعیان ما خطری پیش میاد که این خطر فتنش از دجال شدیدتره. حتما روایات باب دجال رو ببینید، دجالی که مردم رو چگونه فریب میده، دجالی که با ظهور حضرت سقوط خواهد کرد، دجالی که به عنوان یکی از دشمنان جدی حضرت یکی از موانع ظهور مطرحه، دجالی که عبور از فریبهای او تنها راه رسیدن به فرج هست. امام رضا علیه السلام خیلی صریح می‌فرماید خطر این فتنه از فتنه دجال برای شیعیان ما بالاتره. اون وقت من حالا روایت رو براتون میخونم ولی توضیح بدم روایت رو. میفرماید این فتنه در درون جامعه شیعیه توسط کسانی که شیعه ما اهل بیت اجرا میشه، توسط دوستان ما اهل بیت اجرا میشه. ظاهراً دجال عموم مردم رو فریب میده، این فتنه جامعه شیعی رو میخواد فریب بده. بعد مهمترین مشخصه این فتنه چیه؟ می‌فرماید دشمنی کردن، دوستی کردن با دشمنان اهل بیت و دشمنی کردن با دوستان اهل بیت. نتیجه این فتنه چیه؟ اینه که حق و باطل به هم آمیخته میشن و مؤمن و منافق از هم شناخته نمیشن. چرا نمیتونی بگی طرف منافقه؟ چون دوست اهل بیته. چجوری میتونی مؤمن رو جدا بکنی تو اون میانه دشمنی هایی که ایجاد شده؟ خیلی کار دشواری خواهد بود. امام رضا علیه السلام میفرماید ان ممن ينتحل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنتن على شيعتنا من الدجال. از کسانی که راه مودت ما اهل بیت رو برگزیدن کسانی هستن که فتنه‌شون شدیدتر از دجال. فقلت به مازا، پرسیدم چگونه؟ راوی حدیث میگه چگونه که اینا چجوری فتنه میکنن. می‌فرماید به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا، به واسطه دوستی کردن با دشمنان ما اهل بیت و به واسطه دشمنی کردن با دوستان ما اهل بیت. انه اذا کان کذالک اختلط الحق بالباطل. این پنج کار رو میتونید احیانا کم کنید یا صدای من که میرسه نمیرسه. میفرماید که انه اذا کان کذالک، وقتی اینجوری شد اختلط الحق بالباطل، حق با باطل آمیخته میشه. واشتبه الامر، امر مشتبه میشه. معمولا تو روایات وقتی میفرمان امر منظورشون ولایته، یعنی یه کاری میکنن که در ولایت تشکیک بکنن، آقا کی ولایت به عهده کی هست. فلم یعرف مؤمن من منافق، مؤمن از منافق شناخته نمیشه. من این حدیث شریف رو به یک یا چند مقصود مهم دارم عرض میکنم. یکی این که در آخر الزمان فتنه ها و امتحانات بسیار سهمگینی از مردم جهان، مسلمون ها به ویژه شیعیان گرفته میشه. در فتنه های آخر الزمان برای شیعیان گروه های زیادی از شیعه ریزش میکنن، درسته؟ گروه های زیادی از شیعان ریزش میکنن. من از شما میپرسم که من و شما چرا نباید جز به اون گروهی از شیعان باشیم که ریزش بکنیم؟ خیلی هوشیاری میخواد، خیلی تقوای دل میخواد، دیگه شوخی نیست، مثل دوران دفاع مقدس نیست، خیلی پاکی و صفای دل میخواد برای عبور از فتنه های آخر الزمان، که بعضی هاشو خدمت شما عرض خواهم کرد. امیر المومنین علی علیه السلام می فرماد در آخر الزمان شیعیان ما اینجوری میشن مثل یه انبار آرد مثلا گندم یا جو، که این انبار رو آفت بزنه، صاحب انبار برمیداره این ها رو بیاره بیرون، اون قسمتش که انبار زد آفت زده رو میگیره میریزه دور، بقیهش رو میذاره تو انبار. این تمثیل خود امیرالمؤمنینه. بعد میفرماد دوباره آفت میزنه، دوباره برمیداره صاحب انبار، صاحب این آردا یه سریشو برمیداره میزه دور، دوباره میذاره تو انبار، دوباره آفت میزنه، دوباره میاره بیرون. دیگه اینقدر آفت میزنه، ازش میگیره میریزه دور، که به اندازه چند لقمه غذا بیشتر از این انبار باقی نمیمونه. ریزش در زمان ظهور یه مسئله جدیه. اهل بیت عصمت و طهارت ما رو از خطرات آستانه ظهور حسابی ترسوندن. چرا ما نباید بترسیم؟ برای عبور از فتنه های آخر الزمان در آیه های قرآن هست. من راهنمایی های رو خدمت سروران خودم تقدیم خواهم کرد، ولی فعلا اجالتا بدونید که کار دشواریه، و جز با بصیرت فوق‌العاده، جز با از خودگذشتگی فوق‌العاده، جز با خلوص فوق‌العاده و تقوای فوق‌العاده نمیشه از فتنه‌های آخرالزمان عبور کرد و سربازی کرد برای نایب امام زمان و سربازی کرد برای خود حضرت. دیگه مثل زمان قدیم به هیچ وجه نیست. این فتنه هم فتنه ایست که نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه که دوست و دشمن گم میشن، منافق و مؤمن گم میشن. این یکی از اغراض بنده بود برای طرح این مطلب. اما غرض دوم، حضرت امام در سخنرانی های خودشون یک کلید به ما داده بودن. این کلید یک کلید راهبردی تا ظهور حضرت، این کلید یک سخن ژورنالیستی و تبلیغاتی مقطعی به هیچ وجه نیست. در فتنه سخت تر از فتنه دجال هم میبینید امام رضا این کلید رو بهش اشاره میکنن. اون کلید چیه؟ حضرت امام فرمودن هر موقع دشمن ما رو تایید کرد معلوم میشه ما وضعمون خرابه. هر موقع ما نسبت به دشمن تمایلی نشون دادیم معلوم میشه ما وضعمون خرابه. اخیراً دارن شبهه میکنن، میگن شاید آمریکا مثلا دشمنی میکنه با خط رهبری و دوستی میکنه به ظاهر با خط دیگران، این شاید یه فریب باشه و اون دشمنیش اصیل نیست بلکه باطنش دوستیه. یکی از صهیونیستا برگشت یه بار گفت چی؟ گفت خدمتی که آقای احمدی نژاد به ما کرد هیچ کس نتونسته بود تو این سالها به ما بکنه. این یه بلوفه، این دروغ محضه، شما بدونید واقعا اینطور نیست. واقعا صف ایستادن های آقای احمدی نژاد در این بخش موجب عزت اسلام نه فقط مسلمین و ایران شد در جهان و ضربه های بسیار مهلکی به اونها زد، کاخ پوشالی اونها رو به هم ریخت. من در اولین مناظره وقتی دیدم مثلا اون بنده خدا داره عزت ایران اسلامی رو زیر سوال میبره با برخوردهای قوی مثلا رئیس جمهور در عرصه سیاست خارجی، بنده توی جمعی از دانشجوها بودم بعد از مناظره گفتم آقا آیه فلانی آدم موجود خطرناکی هست، به نظر من هر کی هر کاری دستش میاد میتونه انجام بده. گفتم چرا خطرناک؟ گفتم من تمایل به دشمن توی ایشون دیدم، من عداوت نسبت به دوستان توی ایشون دیدم، فتنه شدیدتر از دجال توی ایشون دیدم. نمیخوام به مسائل حاشیه‌ای اشاره کنم، مثلا به رنگ سبز و تحلیلی که درباره رنگ سبز وجود داره و اینکه این رنگ اساسا رنگ موسون هاست. حزب سبزها در آلمان متهمن به اینکه فراماسونر هستن، در روایت هم داره که این رنگ رو دجال برای خودش انتخاب میکنه و در اینجا هم دوباره فتنه شدیدتر از دجال. اینا رو نمیخوام بگم. حتی این که در زمان دولت این بنده خدا اون زمان شایعه جدی بین بعضی از نخبگان بود که ایشون جزو مسئولها هستن و کسانی که این شایعه رو با تأمل کنارش برخورد میکردن و میگفتن آقا نگید واقعا، و بعد سلسله دلائل نمیخوام به این بحثا ببرم، اینا بحثای غیر منطقیه. حالا هستش یه گوشه، شاید ما مجبور بشیم یه روزی سراغ اون بحثا هم بریم. ولی غیر از اون بحثا چیزی که خیلی روشنه اینه، به حدی که 14 خرداد هیچ وقت حضرت مقام معظم رهبری صحبت فرعی مطرح نکردن، کلیدی ترین بحثا رو مطرح کردن و 14 خرداد تمام صحبت مقام معظم رهبری پاسخی بود به اون عراجیفی که گفته شد با محکم ایستادن شما عزت ایرانیان لکدار شد. آقا فرمودن من به هیچ وجه این حرفو قبول ندارم، من معتقدم که با محکم ایستادن بر سر ارزش هامون عزت ما پایدار شده. بوی تمایل به دشمن میاد. الان که دیگه قصه حل شده، معما چو حل گشت آسان شوده، داره تو بغل صهیونیستا میرقصه، قشنگ اونا امیدشون شده. یه همچی وضعیتی پدید اومده، فتنه شدیدتر از دجاله. بعیدم از این فتنه به سهولت خاموش بشه. ریشه این فتنه در مباحث سیاسی حضرت امام همون سخن است که فرمود چی؟ مواظب باشید دشمن ما رو تایید نکنه. این ملاک عمده است. ما الان هر کسی پایین بره بالا بیاد میگیم آقا تو الان مورد علاقه دشمنی، تموم شد دیگه، از اینجا ما مجادله رو ادامه نخواهیم داد، چون این مثل روز روشنه و کسی بخواد در این مسئله تردید بکنه فقط خودشو گول زده. اگر دیدید کسی اصرار داره که در مسئله تمایل به دشمن و تمایل دشمن به بعضی ها تردید بکنه، یقین داشته باشید جزء بیماردلانیه که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اصراری برای اصلاحش نداشته باشید. غربال موضوعش خیلی جدیه، ازش هم نمیشه یه لحظه گذشت. ریشه قرآنی بحث تمایل به کفار رو خدمتتون عرض بکنم که خیلی بحث جالبی داره در قرآن. در تفسیر سوره المیزان شما ببینید، در تفسیر این سوره در المیزان شریف ببینید، در سوره مائده بحثی که وجود داره از آیه 50 و
یک حدوداً شروع میشه دقت بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من يتولهم منكم فانه منهم. چرا شما میرید به سمت یهود و نصارا؟ اگر کسی به اینها علاقه پیدا کنه جزو اوناست. آقا ببینید این جمله رو، اگر کسی به اونها تمایل پیدا بکنه جزو اوناست. بعد آیه بعدی میفرماید فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، کسی که تو دلش مرض داره یه سرعتی یه تمایلی به سمت اونها داره، سازشکارانه برخورد میکنه. من الان به شما خبر میدم کلیدی ترین اختلاف مقام معظم رهبری در این 20 سال اخیر و حتی در 3-4 سال آخر زندگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با کلیدی ترین مسئولین نظام صرفا سر همین مفهومه. دیگه شما چقدر به اخبار محرمانه میتونید دسترسی پیدا بکنید اینو تأمل بکنید. حتی بنده جام زهر رو هم در ارتباط با همین موضوع تحلیل میکنم. اون برخورد بسیار محکم حضرت امام با سخنان آیه منتظری رو هم در همین راستا تحلیل میکنم. از شما تقاضا میکنم به سخنان امام 10 روز قبل از قطعنامه و بعد از پذیرش قطعنامه توجه کنید. چرا حضرت امام 10 روز قبل از پذیرش قطعنامه اینقدر از جنگ تقدیر کردن؟ چون کسانی بودن داشتن جنگ رو میبستن. امام اطلاعیه دادن که جلوگیری بکنن از بستن جنگ، ولی این اطلاعیه امام کارساز نبود. امام اطلاعیه که دادن تو اون اطلاعیه فرمودن 10 روز قبل از پایان قطعنامه فرمودن که امروز باید در جبهه ها تحول ایجاد کنیم، امروز کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. چجوری مردی که این حرفو میزنه با اون همه هوش سیاسی 10 روز بعد همه چی قبول میکنه؟ بعد از این که امام قبول کردن قطعنامه رو یه اطلاعیه دادن، اونجا رو هم حتما نگاه کنید. من از شما سروران تقاضا میکنم، بنده تو کامپیوترم تو ماشین هست، اگه خواستید براتون اون قسمت رو بیاریم فتوکپی کنید، بلا خودتون هم در اختیار دارید علی القاعده سخنان از امام صحیفه امام رو. در اونجا نیمی از اطلاعیه از دشمنی با استکبار صحبت میکنه. چرا امام از دشمنی پایان ناپذیر و گسترده حتی بعد از پذیرش قطعنامه صحبت میکنه؟ چون میبینه مسئلهی که تو کشور در معرض خطره کوتاه اومدن در مقابل دشمنه. 3-4 سال حضرت مقام معظم رهبری در سالگردهای بفرمایید حضرت امام مدام تأکیدشون بر این یک ویژگی حضرت امام بود و اون شجاعت حضرت امام. آقا داره کیو میزنه اینقدر از شجاعت حضرت امام داره حرف میزنه؟ با چه مسئله درگیر آقا؟ این مسئله خیلی اهمیتش بالاتر از مسئله لیبرال مسلکی در اقتصاد سرمایه‌داری، لیبرال مسلکی در برخی از مسائل فرهنگی و امور دیگه است. در آیه کریمه قرآن می‌فرماید کسانی که در دلشون مرض دارن یه سرعتی به سوی اونها پیدا می‌کنن. جالبه این رو یادداشت بکنید و برید تحلیل سیاسی بکنید این کلمه قرآن رو. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، وقتی که به اینها میگی که تو چرا سازشکارانه با کفر برخورد میکنی، با دشمن برخورد میکنی، استدلالشون چیه؟ استدلال اینا چیه؟ دوستان من، معقول ترین استدلالی که یک انسان انقلابی در خط امام، یک حزب اللهی میتونه در جریان سازشکاری به زبان بیاره چیه؟ مصلحت. چرا مصلحت بشه؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، ما میترسیم اونا اذیتمون بکنن، چرا علکی هزینه خودمون زیاد کنیم یک کمی در مقابل اونا سازشکارانه برخورد بکنیم تا ما رو اذیت نکنن؟ دوستان من، در این انقلاب 25 سال بود این قصه حاکمیت داشت، 4 سال این قصه جلوش گرفته شده. 25 سال من از اون زمانی که مصاحبه سخیف آقای منتظری علیه جنگ شد و در نظر میگیرم تا پذیرش قطعنامه تحمیل هایی که به حضرت امام شد تا همین آخرین تحمیل ها سر قصه هسته‌ای. 4 ساله که یه نفر قدرتی در کشور به دست گرفته که من اصلا با خود مثلا رئیس جمهورمون کاری ندارم و اصلا نمیخوام ایشونو بالا ببرم، نمیخوام ایشونو عزیز دردونه بکنم، نمیخوام انتقادهای ایشونو مثلا تحت و شعا قرار بدم، مثلا کاری به این بحث ندارم. این دیدگاه محکم حضرت امام توسط مقام معظم رهبری پیگیری میشد، در سالها این مظلوم واقع شده بود، حالا این دیدگاه میتونه عمل بکنه. حالا که این دیدگاه میتونه عمل بکنه، کسانی که مخالف این دیدگاه هستن در آخرین لحظات تنفسشون هست، اونها باید هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن. و ما باید مهمترین امری که در جریان این نبرد، نبرد بین جریان شجاعت حضرت امام، دشمن ستیزی حضرت امام، نبرد کسانی که در مقابل دشمن یک ذره کوتاه نمیان، با جریان سازشکاری، ما الان در جریان این نبرد باید به چی توجه کنیم؟ به تقویت بنیانهای ولایت در جامعه باید توجه بکنیم. در جریان نبرد ما یه چیز بیشتر نمیخوایم، اینا قدرت ولایت. هر کلامی که بره تو شبکه بی بی سی فارسی خیانت به اسلامه. الان نبرد اصلی این نقطه است. ببخشید من بدون مقدمه وارد شدم چون میخوام بقیه حرفام بتونم برسم. نبرد اصلی تو این قصه است. خط سازشکاری تو سوره مائده معین شده. نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم اونا به ما صدمه بزنن. وقت این افراد ادامه داره میفرماید که اینها به کجا میرسن. حتما مرور میفرمایید این آیات رو. در آیات بعدی، در دو آیه بعدی میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگر شما مرتد بشید من یه قوم دیگه ای رو جای شما میارم. معنای مرتد شدن در این آیه تمایل سازشکارانه به کفاره. اینا رو اسمشون رو خدا میذاره مرتد، سرنوشتشون رو چی قرار میده؟ ما کسی رو تغییر ندادیم، ملت ما کسی رو تغییر نداده در بدنه حاکمیت خودش. این سنت خداست که میفرماد من شما گروه سازشکار رو بر میدارم، یه گروه دیگه جای شما میذارم. که اون گروه چه ویژگی هایی دارن؟ اونه عدلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کنندگان نمیترسن. این سنت خداست. اگر همین رئیس جمهور، همین مجلس، همین دولت مردها هم روحیه سازشکارانه به خودشون بگیرن، خدا عوض میکنه، خدا اینا رو برمیداره، یه گروه دیگه جاش خواهد آورد. حالا خدا ور بخواد بداره چجوری برمیداره؟ بهونه شو درست میکنه، پسر یکی رو خراب میکنه، همکار یکی رو خراب میکنه، بالا پایینش میکنه، برمیداره. شما قصه خدا رو وقت نشینید بخورید که خدا میخواد چجوری برداره. خدا بلده چجوری برداره. خدا این عوض بدل کردن رو، سنتش رو بلده. پس ما اگر با یک نگاه به ظهور حضرت و فتنه‌های آخر الزمان به داستان‌های خودمون الان برگردیم نگاه بکنیم، امام رضا فرمود فتنه بدتر از دجال چیه؟ فتنه ایه که توش موالات اعداء ما هست و معادات اولیاء ما هست، دشمنی کردن با دوستان ما اهل بیت. الان ببینید خیلی راحت بعضی ها رو وادار کردن تو پشت بونا کنار الله اکبر کلمات رکیکی بگن که مصداق معادات اولیاء ناست. تونسته این فتنه یا آثاری در خودش در جامعه به جا بگذاره. این فتنه میخواد این خط رو جلو ببره. این فتنه بدتر از فتنه دجاله. این فتنه تهش چیه؟ تهش یک روحیه سازشکارانه است. به مبانی نظری سیاسیمون تو قرآن نگاه میکنیم، میبینید این یه مسئله مقطعی نیست. این مسئله نیستش که احیانا سریقه سیاسی و دیدگاه سیاسی بعضی ها اقتضا کرده باشه تو این کشور و پیش اومده باشه. این یک منش و تفکری است که همیشه وجود داشته. ای کاش اون زمانی که حضرت امام فرمودن اگه من بودم اولین به اصطلاح ناو آمریکایی که تو خلیج فارس اومده بود زده بودم، تحقق پیدا می‌کرد. ای کاش اون محاصره برای حضرت امام صورت نمی گرفت، که حالا من در این بخش ها هم صحبت ها و تحلیل های دیگری دارم که خدمت شما عرض خواهم کرد. کلام کلیدی حضرت امام را هم فراموش نفرمایید که فرمودن هر موقع دشمن ما رو تایید کرد، اون موقع روز بدبختی ماست، اون موقع معلوم میشه کار ما گیر داره. و در روایت دیگری داره میفرماید خدا بزرگترین نصرتی که برای مؤمنان و بندگان خودش فرستاده چیه؟ جالبه. بزرگترین کمک چیه؟ کمک جبرئیل امینه؟ بزرگترین کمک یاد مرگه؟ بزرگترین کمک محبت اهل بیت؟ میفرماید بزرگترین کمک برای مؤمنین که در مسیر اهل بیت در جهت سعادت فردی و اجتماعی قدم بردارن وجود دشمنه. مسئله دشمن رو به شدت جدی بگیرید. دشمن ما ضعیف بشه یا قوی، تغییر رفتار بده یا نه، بالاخره اون یکی از ملاک‌هایی است که مثل یه خورشیدی در فرای این ورای این غباری که ممکنه در جامعه به وجود بیاد همیشه نور ایجاد میکنه برای ما، و ما باید اون دشمن رو در نظر بگیریم. این تحلیل اول بنده درباره حوادث اخیر. تحلیل دوم، برمیگردیم به گذشته تاریخ و از شهر کوفه شروع میکنیم، به دوران انقلاب خودمون میرسیم. در شهر کوفه که شهر نخبگان جامعه بود، مهمترین مسئلهی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام را اذیت کرد و همین مسئله و دقیقا همین مسئله و دقیقا همین مسئله منجر به شهادت ابا عبدالله الحسین به دست پارکابی ها و سربازان امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد، جریان تحمیلگری بود. امیرالمؤمنین از جریان تحمیلگری اینجوری سخن میگن: لقد کنت امس امیرن فاصبحت مأمورا، وقد کنت ناهی امس ناهیان وقد کنت منهیا. من امیر بودم اما الان مأمور شدم، از بس شما دارید به من امر تحمیل میکنید، نهیم میکنید، شما دارید همه چی رو به من تحمیل میکنید. جریان تحمیل هایی که پیامبر گرامی اسلام پذیرفت، جریان تحمیل هایی که امیرالمومنین پذیرفت، جریان تحمیلگری که توسط نخبگان در اطراف امیرالمومنین انجام میگرفت، جریان تحمیلی که به امام حسن مجتبی علیه السلام شد، منجر به اونجا شد که تا امام حسن مجتبی علیه السلام تصمیم گرفت دیگه تحمیل نپذیره، امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت تحمیل نپذیره، کار چی شد؟ سید الشهدا رو قطع قطع کرده که تو چرا تحمیل نمیپذیری؟ نبرد سید الشهدا، دوستان من، سروران من، یادشون باشه، نبرد سید الشهدا نبردی بود که چون امام حسین تحمیل از جانب دوستان رو نپذیرفت. آقا دوستان یا دشمنان؟ با صدای بلند به من بگید رفقا. چون تحمیل از جانب دوستان رو نپذیرفت قطع قطع شد. شمر یکی از جزء خوارج نبود، شمر گرایش خوارجی نداشت، شمر ابن زلجوشن، عمر سعد، اینا دوستان امام حسین محسوب می شدن. عمر سعد تو جوونیاش می گفت این مردم دیوانن، حسین به من میگن که بر اساس بعضی از اخبار و پیشگویی‌ها تو قاتل حسین خواهی شد. امام حسین بهش می فرمود که عمر سعد من نمیدونم حالا مردم چی میگن، حالا من نمیدونم، به تعبیر بنده حالا من کاری ندارم مردم چی میگن، ولی عمر سعد من هر موقع دنیا برم تو بعد از من زیاد زندگی نمی کنی. وقت روز قبل از عاشورا مذاکره میکرد فرمود یادته من بهت میگفتم تو بعد از من زیاد زندگی نمی کنی. شمر جز مجروحین پای رکاب امیرالمومنینه، یه وقت بعد عزاداری نکنیم. امام حسین نیومده شهادت رو به رخ ما بکشه، شهادت رو به ما یاد بده. امام حسین نیومده یزید رو به رخ ما بکشه. تمام عظمت قطع قطع شدن ابا عبدالله الحسین برای لو دادن دوستانی است که ظرفیت قتل دارن. ظرفیت داره آقا، آقا این ظرفیت داره حسین تیکه تیکه کنه. آقا چرا ما شعورمون نمیرسه؟ این ظرفیت داره حسین تیکه تیکه کنه. چرا باید شهید دیالمه 27 سال پیش این ظرفیت ها رو تو بعضی ها تشخیص بده، لو بده؟ ما جلو چشممون باشه ظرفیت ها رو تشخیص ندیم.